بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از مقدمه‌ای که مرحوم قاضی اشاره فرمودن، میرسیم به اشعار مورد عنایت ایشون که شروع مثنوی بلند بحر رجز در با این بیت شروع میشه: یا واهب العقل لکل محامد و الى جناب چند تغل الى جناب چند تحل مقاصد. اول از همه این نکته رو بگیم که از دیدگاه برخی سه بیت بعد از این بیت وجود داشته، ولی چون در کتاب های رایج نیست ما اون سه بیت رو دیگه اشاره بهش نمی کنیم. بعد از این جاهای مطلب خوندم، اونم که بگم مطلبش هم روشن میشه که یاد بیارید که انشاءالله رو فراموش نکنیم. بعد از اینکه مطالب این بیت تموم شد، اون سه بیت رو هم مورد اشاره قرار داد. یا واهب العقل که خب مضاف الیه، طبعا وقتی منادا واقع میشه منصوبه و برای توست محامد، که محامد جمع حمده، یعنی همه حمدها برای توست، و به جناب تو همه مقاصد و مقصدها منتهی میشه. این یک نکته بسیار لطیفی در این بیت وجود داره که در حقیقت بیان باشه از همون قوس صعود و نزول، یعنی عبارت باشه از این که همه از خدا هستند، از تو شروع میشه و به تو ختم میشه. در اساسا میگن همه حکمت برای شناخت مبدا و منتها است. اساسا فلسفه برای این تأسیس شده که مبدا و منتهای هستی رو نشون بده و مبدا و منتهای هستی رو به تصویر بکشه. در نتیجه یک اشاره لطیفی هم در این بیت وجود داره که از تو لکه برای توست محامد و هبه، که حالا اشاره میکنیم تو واهبی، از تو صادر شده و به جناب تو منتهی میشه. پس به نوعی اشاره به این ابتداء خلقت، مبدع خلقت، که لفظ هبه اشاره به او داره، و انتهای خلقت که لفظ انتحل مقاصد بشه اشاره بشه. خب در این بیت نکات بسیار زیادی داریم، این مقداری هم باید تندتر بگیم که انشالله این بیت رو بتونیم در یک جلسه تمومش بکنیم، چون برای حل عبارتمون و برای تبیین مطالبی که در او وجود داره محتاج این که این مطالب رو مقداری سریع‌تر بیان بکن. یکی از بحثایی که در اینجا وجود داره لفظ واحده. واحد به معنای هبه کننده است. تفاوت هبه با بقیه داد و ستدها در اینه که هبه چیزی است که به دیگران پرداخت میکنن، لال غرزن و لال عوضن. البته هبه های ما به خاطر غرض هست، به خاطر عوض نیست. ما هبه میکنیم چه طرف دوستمون داشته باشه، چه با طرف یک رابطه برقرار کنیم. آقای زبایی من با عزتو میشینم رو زمین، من اینجوری کمرم بستر در بیارم. هبه های ما به خاطر یک غرضی هست، ولی عوض درش وجود نداره. هبه اگر میکنیم به خاطر عوض نیست، لاشه هبه هبه‌ای که ذات مبارکه باری تعالی انجام میده اولا به خاطر عوض نیست، همان که اساسا در هیچ هبه‌ای عوض وجود نداره و غرضی هم در ذات باری تعالی وجود نداره. البته وقتی میگیم غرض وجود نداره یعنی غرضی بیرون از ذات حق وجود نداره و الا اغراض ذاتیه ممکنه در حق باشه، کما اینکه ما در آیاتی به این مطلب اشاره داره و به این نکته برخورد میکنیم. مثلا دارید در اون که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، به نوعی غرض براش قرار میده ای لیعرفون، اما اینها اغراضیست که ناشی از ذات حقه و ناشی از اینه که در غرضیست در ذات حق. یا در روایت قدسیهی داریم که کنتو کنزن مخفیه و احباب تو ان اغره، یه کنز مخفی بودم که دوست داشتم شناخته بشم، و خلق تو خلق لکه اغره، خلق رو خلق کردم تا این که شناخته بشم. این وجود داره، اما معرفت که باید اشاره به همین لگه عرفونه، اینها اغراض ذاتی است. پس نقطه اولی که وجود داره این که هره در هیچ جایی عوض نداره. البته فقهیش رو بحث کنیم، در فقه ما یک هبه معوضه داریم، اما مراد اینجا هبه هبه عادی است و عوضی هم در ازاش نیست، غرضی هم در ازاش در مورد ذات حق وجود نداره، غرضی ما دو ما فوق یا بیرون از ذات. این رو زیاده یه نقطه هم که رو عبارت داریم و اون اینه که هبه‌ای که خدا میکنه افاده ماینبقیه، چون خیلی وقتها ما هبه میکنیم اما اون چیزی رو هبه نمیکنیم که واقعا طرف سزاوارشه. مثلا تیغ دادن در کف زنگی مرد، این هبه تیغ رو هبه کردن اما ینبقی نیست، سزاوار نیست. هبه اگر بخواد هبه در حد کمال باشه باید چیزی عطا بشه و فایده به دیگری برسونه که سزاوارش باشه. خیلی وقتها ما واقعا هم شاید این گونه باشه که دعا میکنیم، درخواست میکنیم اما این مطلب به ما نمیرسه، داده نمیشه، چون چه بسا سزاوارش نیستیم. اونی که در ذات باری تعالی هست میگن فیاض مطلقه، نمیتونه فیض نرسونه. ظرفیت وجودی ما بیشتر از این نیست. اگه کاسه وجودی ما بیشتر از این مقداری که الان سعه وجودی معرفت داریم باشه در او قرار میدن. دیروز اشاره کردم به شعر حافظ، گفت طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. تا تشنگی نباشه آب دست کسی نمیدن. خیلی وقتا این ینبقی وجود نداره، این سزاواری وجود نداره و چرا شا بعضی وقتا میتونن که اگر عطا بکنن نظر ها باعث کمال ما نیست که باعث گمراهی ما وجود داره. رضا فرمودن الهبتو افادتو، این کتاب های ما توش جا افتده، افادتو ما ینبقی، افاده اون چیزیست که طرف سزاوارشه. این چرا افاده ایه؟ لا لعوضه و لا لغرضه، نه به خاطر عوضه و نه به خاطر غرض. که گفتیم غرض یعنی غرضهای بیرون از ذات حق، چون غرض ذاتی در هر فعلی وجود داره. اساسا فعل بی غرض فعل نیست، یا حتی میگن گردوندن تصریح هم علت غایی داره، اما قای قای علت قاییش مقفوله. لاله غرضه نه اینکه اساسا هیچ غرض و هیچ قایتی در این فعل وجود نداره، حتما یه قایتی وجود داره، چون که در آیه شریفه است گفتن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. خب
قبل از اینکه وارد این بشیم یه نکته رو بگیم. دیروز در اون بیت شعری که خوندیم علی القاعده ما 28 حرف گفته بودیم، بعدش بعضی دوستان گفتن که تنس علیش نیم 29 تا، الا چون حمزه رو حساب کرده، چون حمزه یک حرفیش مازاده در اونهایی که گفتن. چیه؟ یه علتی بو خوشش بیاد، دنیا به چرخه، هر چیزی غیر از معرفه، هر چیزی غیر از چیزهایی که مربوط به ذات الهی است. یعنی به هر حال ذات الهی داریم میگیم دیگه، هر چیزی در محدوده ذات و صفات ذاتیه الهی است میشه داخل ذات، هر چیزی مربوط به اینه. خلق نکرده بنده و حضرت های خوشمون بیاد، خلق نکرده که دنیا بگرده، خلق نکرده که آسمان ها بیاد. افاده میکنه، این افاده هم به خاطر این نیست که هیچ کسی در عالم قرض یا هیچ کسی یا هیچ چیزی مادون، مادون یعنی بیرون، مادون به معنی غیر میاد، غیر ذات حق تحت تأثیر قرار بگیره یا حق مورد اشاره او باشه. علت چم روشنه، علت چم اینه که اگر خدا عنایت عنایت به چیزی بیرون ذات خودش داشته باشه، به درجه کنید اگر خدا قرضی بیرون ذات خودش داشته باشه نسبت به اون قرض نیاز، نسبت به اون شی نیازمنده، ولی اون نیازمند این باشه که او خوشش بیاد. و این در حقیقت با واجب بودن ذات در تنافی است. خب این نقطه خاصی نداشت. یکی از بحث‌های دیگه که در این عبارت وجود داره بحث حمده. فرمود لکل محامد. ما حمد در اصطلاح عرفا سه گونه داریم. یک حمد، اصلا حمد تعریفش یعنی اظهار کمال محبوب، محمود. حمد یعنی اظهار کمالات کسی که مورد حمد واقع میشه، به این میگن حمد. گاهی اوقات این حمد به وسیله قول صورت میگیره، به وسیله قول شما اظهار کمالات میکنید، ستایشش میکنید. گاهی اوقات این حمد حمد فعلیست، نوع دوم حمد، یعنی شما به وسیله افعالتون حمد میکنید ذات باری تعالی رو، یا حتی محمود رو، مثلا یک چیزی دستش میدید، یک اظهار کمالش میکنید، یک کاری میکنید که در حقیقت با این کار کمالات او رو نشون میدید. که در مورد ذات باری تعالی هر فعل خوبی که ما انجام میدیم به نوعی اظهار کمال حقه، چون مصدر همه خیرها بازگشتش به حقه. پس هر فعل خوبی که شما انجام میدید این فعلتون به نوعی حمد خداست، چون با این فعل شما نشون میدید که خداوندی هست که این فعل رو آفریده. باز توجه بکنیم که طبق نظر فلسفه نشا و ملا صدرا شر عدمیست. میرسیم یکی از شعرهای مرحوم عاجیست که میگه از شر رو اعدام، شر عدم هاست، فکم قد زل من، پس چقدر گمراه شدون کسی که یقول بلی یزدان سم اهرمن سمویه، که میگفتن یزدان منشأ و مبدع خیرات، اهرمن مبدع و منشأ شرور. همه چیزهایی که در عالم وجود داره خیره، پس هر کمالی رو که شما ایجاد بکنید در حقیقت خیر ایجاد کردید، و خیر رو که ایجاد میکنید این خیر، این خوبی به نوع حمد الهی است. نوع سوم از حمد، حمد حالی است. بعد یه مدتی که میگذره در وجود شما خوبی تبدیل به یک ملکه میشه. وقتی ملکه نفس یک نفر خوبی شد، ویژگی او خوبی شد، حال او خوبی شد، همه اینها افعال غیر اختیاری هم که از او سر میزنه خوبه، همه چیه وجود او خوب میشه. وقتی همه چیه وجود او خوب شد، در این صورت میشه گفتش که در حقیقت این فرد با حال خودش با ملکات خودش داره حمد خدا رو میکنه. از کثرت افعال اختیاری ملکه خوبی در انسان ها ایجاد میشه. اینکه به شدت علمای علم اخلاق هم ترویج میکنن که برید به سمت اینکه ملکه کنید خوبی ها رو در وجود خودتون، یعنی آغاز بکنید، حالا جلوتر هم میرسیم، آغاز میکنید ابتدا با رفتارهای اختیاری سعی کنید اینها رو تبدیل بکنید به صفات باطنیه خودتون. جلوتر راجع به این بحث میکنید. پس این سه معنا برای حمد و سه نوع حمد که وجود داره، حمد قولی، حمد فعلی و حمد حالی. یک حمد دیگر هم وجود داریم که خود خدا از خودش کرده. مثلا در قرآن که میگه الحمدلله، در حقیقت خود خدا خودش رو حمد کرده، که البته اون دیگه بالاترین حمده، به خاطر اینکه حامد و محمود در اونجا در اوج وجود دارن. ممکنه وقتی ما حمد خدا میکنیم حامد ضعیفترینه، موجود ضعیفیست، اما محمود بالاست. اما در جایی که خود خدا اظهارات کمال خودش رو میکنه، اونجا دیگه بالاترین رتبه حمده که در همین مورد گفتم همین عالمی که خلق میشه در حقیقت یک نوع حمده. به خاطر اینکه عالم که خلق میشه، خلق عالم خلق خوبی هاست و خلق خوبی ها به نوعی اظهار کمالات حضرت حقه. در این اظهار کمال خودش قرار شد اصلا تعریف حمد این باشه که هم اظهار کمال. اگه به این بیان گفتیم که همه موجودات عالم در حقیقت خلق خدا هستند و همه خوبی ها از خدا، به این بیان اگر سخن گفته شد، اون وقت هر کسی که هر چیزی رو حمد میکنه، ولو این که اون محمودش محبوب زمینیش باشه، چون داره راجع به خوبی ها صحبت میکنه و خوبی ها منشأ غیر حق تعالی نداره، هر حامدی نسبت به هر محمودی، هر حمدی که میکنه، این هم حمد خداست. به این بیان میشه گفتش که لکل محامد، که محامد جمعه، پس میشه محامد رو به معنای جمع حمد گرفت، یعنی حمد قولی، حمد فعلی و حمد حالی. میشه به معنای این گرفت که حمد هر کسی در این دنیا نسبت به هر کسی، باز همونها مال تو، چون هر کی نسبت به هر کی حمد میکنه، داره چیشو حمد میکنه؟ داره خوبیهاشو حمد میکنه. هر کی نسبت به هر کی حمد میکنه، داره خوبیهای محمود خودش رو بیان میکنه و خوبیهای محمود در حقیقت معلوله. معلول چیه؟ معلول ذات باری تعالی است. پس بیان خوبی های محمود در حقیقت بیان کمالات خداست، اظهار کمالات خداست. پس حمد هر کی نسبت به هر کی حمد خداست. لذا می فرماید لکل محامد و حمدا، همه مال تو. اینم نکته دوم. اینو عبارت چه بعدا می خونید. حالا پایان عبارت امروزمونه که در این خواهیم دید. خب این هم از هم یه بحث دیگه ای داریم ما در فلسفه، و اون بحث ماده و صورت و جنس و فصل. در منطق خوندید که ما یه جنس داریم یه فصل، و جنس و فصل در حقیقت وقتی با هم ترکیب میشن نوع رو پدید میارن. جنس عبارت از چیزی که محل که فصل در او حلول کنه و با هم وقتی شکل گرفتن ما نوع رو پدید بیاره. مثل انسان که نوع جنسش حیوانه، اصلش ناطقه. همه محصلیت این نوع در وجود فصل نهفته. یعنی در حقیقت این فصله که محصل حاصل کننده نوع جنسه. اگر فصل نبود جنس تحصل پیدا نمی کرد، اگر فصل نبود جنس حصول پیدا نمی کرد. بیایید بالاتر بشید. حصول این نکته مهم بود، حصول بعدها در بحث جنس و فصل که بحثای ماهیاتش میرسیم و مفصل و توضیح بدیم، اینجا همین مقدار بگیم رد شد. فصل از دیدگاه فلسفه محصل جنس، اگر فصل نباشه جنس هیچ حصولی نداره، حصول هیچ قوامی نداره، یعنی هیچ وجودی نداره. این نکته هم ماده و صورت هم همینجورن. اساسا این رو بدونیم که از دیدگاه تقسیم بندی موجود یا واجده یا ممکن، ممکن یا جوهره یا عرض. این تعریفاش رو میدونیم دیگه، تعریف دوباره نمیدونیم. عرض همون نهتایی هم که دیدیم که حالا اساسا یکی هم نهتا شعن دارن یا نهتا، اونش جا خودش که یکی از بحثای بسیار مهم وجود ذهنی همینجاست. و اما بحث بعدی جوهر. جوهر تقسیم میشه به پنج تا: ماده، صورت، جسم، نفس و عقل. ماده چیزیست که در او حلول میشه، قوت. خیلی یکی از جاهایی که اگر خواستید هر روزی بفهمید این فلسفه رو خوب فهمیدید یا نه، ببینید تصور خوبی از ماده دارید یا نه. هر وقت تونستید ماده رو لمس کنید، تصورش رو بدونید، آغاز ورود به دایره فلسفه است. بعد ها راجعه این باید زیاد صحبت کنید. بهش میگن حیولا و اصطلاحا هم بهش گفته میشه. ماده اساسا اون جوهریست که محل برای جوهر دیگریست. صورت اون جوهریست که حال در جوهر دیگری حلول میکنه در اون. جسم اون جوهریست که از ترکیب جوهر ماده و جوهر صورت پدید میآید. و اما نه، اون سه تا مادیه. اما چهارمی جوهریست که ذاتاً مجرده اما برای فعل و افعال خودش محتاج ماده است. مثل نفس، مثل اسمش هم نفسه، مثل نفس ما. نفس ما مجرده، حتی در نظر فضا حیوانات هم دارای نفس مجرد هستن، اما برای افعال خودش محتاج ماده است. نمیتونه بدون ماده فعلی و انجام بده. و پنجمی عقل که ذاتن و فعلا بی نیاز از ماده، نه در ذات خودش محتاج ماده، نه در افعال خودش محتاج ماده. همینجای نکته رو بگیم که عقل برای تأثیر گذاری در عالم ماده باید از قدرت نفس استفاده بکنه. پس نفس میشه واسطه بین عقل و ماده. خب اینو دانستیم.
نفس همیشه محتاج ماده است. وقتی
بذارید میرسی اینا رو باید مفصل بگیم که نفس وقتی منفک شد تجردش چگونه میشه. همینه که ما میگیم، اونجا گفتم ملکوت اعلا و ملکوت اسفل همینه که میگن نفس وقتی بر ملکوت اسفله تعلقاتش به ماده بیشتره، ولی وقتی آرام آرام جدا شد و ملکوت اعلا پیوست، آرام آرام تعلقات عقلیش بیشتر میشه. مثلا در واسطه اینجا هم بگیم بخواهیم واردش بشیم باید یه باید خط نقص بیان بکن. پس این هم از این. حالا نقطه ای که داریم اینجا پس اولا عقل و نقص رو شناختیم، نه بر عبارتمون لازم داریم که مجبوریم بگیم ولی رفت میشونیم میرم. دو، صورت و ماده رو شناختیم. این را نمیده بگیم چه یه جمله بسیار معروفی این جمله رو تا آخر فلسفه باش کار داریم که شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. شیئیت و شیء به صورتشه یعنی چی؟ یعنی وجود شیء به صورتشه. یعنی چی؟ یعنی اگه صورت نباشه ماده هیچی نیست، ماده صرف القوت، صرف پذیرش. اگر صورت روی او قرار نگیره ماده از خودش هیچ وجود محصلی نداره، همه حظش از وجود اینه که میتواند صورت بگیرد و به وسیله صورت تحقق پیدا کند. اینم دانستی. خب پس گفتیم ما یک نفس داریم، یک ماده داریم، یک صورت داریم، یک جسم داریم، یک پنجمی هم داریم که عقل. عقل از بزنگاه‌ها و به نوعی از مشکلات دایره همه بحث‌هاست. به خاطر اینکه اساساً عقل یک مشترک لفظی است که در هر جا وارد شده یه معنا داشته و این معنای متفاوتی که در هر کجا پیدا کرده باعث یک مغالطات عظیم در همه جا شده. در فقه وارد میشه، حدودش چیه، ظهورش چیه. یه معنای عقل قوه مدرکه است، به هر درک ما به هر فهم ما میگن عقل. این یه معناشه. یه معناش هم همین مرتبه از عقله، یعنی مرتبه ای که در حقیقت اساسا مرتبه عقوله، مرتبه مجرد تامه که اشاره کردیم عالمش اسم عالمش چی بود؟ عالم جبروت، مافوق عالم ملکوت، عالم جبروت که اساسا در این عالم جبروت فقط فرشته وجود راه داره، فقط فرشته وجود داره. این هم یه معنای عقل. یه معنی دیگه هم عقل داره و اون عقلی است که به اصطلاح هم میگن عقل اول. من شاین به خاطر یه بنبستی که داشتند یه قاعده وجود داره به نام قاعده الواحد، میگن واحد تنها ازش واحد سر میزنه، الواحد لا یشتر عنه الا الواحد یا منه الا الواحد و الواحد لا یشتر الا من الواحد، یعنی معلول واحد، علت واحد میخواد، علت واحد معلول واحد میخواد. اشاره کنیم این اولا راجع به معلول شخصی است و علت شخصی، یعنی در واقع اساسا راجع به واحد شخصی است، واحد نوعی نمیاد. اون بحثی که آقای دوستان بعضیاشون هستن تو بحث کفایه عرض کردم که گفتم آقای آخوند اینجا به واحد قاعده الواحد شکل باطله، علش میگه اصلا اون واحد باید نوعیه، اونی که در دل صلات صحیح وجود داره ایشون واحد گرفته اون نوعیه، واحد شخصی نیست. وقتی واحد شخصی نبود اصلا قاعده الواحد درش جاری نمیشه، یعنی کلی است که واحده، کلی واحد که واحد نیست، ظاهرش واحده. این قاعده رو فی الجمله همینجا بپذیریم که اساسا این قاعده یعنی چی، حدودش چیه، ثغورش چیه، باید برسیم سر جای خودش. از این قاعده مشاهین دیدن خب خدا واحده، وقتی خدا واحده چجوری ازش این همه کثرت موجودات سر زده. علت این قاعده رو عقلی میگن واحد یعنی چیزی که هیچ شأن ترکیبی درش وجود نداره، حیثیت واحد درش وجود داره، حیث واحد، توانایی حلق واحد داره. به این واسطه اومدن گفتن ذات واجب، واجب الوجود که واحده، یک چیز رو در اول خلق کرد. این شیء اولی که خلق کرد وسیله ای شد برای اینکه او شروع کنه به خلق مابقی موجودات، شد عقل اول. مولوی میگه عقل اول رام بر عقل دوم. عقل اول عقل دوم رو و فلک نهم رو خلق، عقل دوم عقل سوم و فلک هشتم رو کنه. هم فلکیات از اینجا درست شده، هم عقول، عالم عقول. لذا به این عقول بگن عقول عشره، چون از عقل یک شروع میشه تا عقل ده میاد و عقل دهم است عقل فعال، چون اون عقل فعال دیگه عالم رو خلق کرد. این از حیث تعریف مشائینه. پس عقل اول صادر اوله، چرا؟ چون اولین چیزی که خدا خلق کرده و به سبب این صادر اول عقل دوم رو خلق کرد، نه به سبب، به وسیله. مثل آینه ایست که در حقیقت شعاع وجودی هست در او تابید و از او مثل کنگره پخش شد روی بقیه موجودات. آینه در آینه شد، این آینه ها در هم میفته. عقول مثل آینه هستن که شعاع واجب درش رو میتابه، به محبت به کسر در میاد. این همه عکس می و نقش مخالف که جروس یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، همون یک فروغ که ابتدا بعد میاد تکسر پیدا میکنه. همینه که میگه العلم حرف اون کسر اون جاهلو، یکیه علم یعنی وجود، چون علم جنسش وجوده. خب پس به این نکته رسیدیم که خدا ذات واجه مرتبه عقل رو آفرید. حالا ما کاری به دایره پایین دیم، عقل فعال رو بذارید اینو بگیم. خب پس این رو گذاشت دایره عقول رو آفرید. بعدن متدینین اومدن و این رو انطباق دادن بر برخی از مصادر دینی ما. اومدن گفتن اون عقل فعال که عقل دوم باشه جبرئیل، و عقل اول که دیگه به این معنا صادر اولا هست، ذات مبارک پیامبر عزیز باشن اسلام. چون روایت داریم که اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، لذا انطباق پیدا کرد صادر اول در عقل اول. خیلی خوب، پس این هم یه تعریف از عقل. به این بیان عقل تبدیل شد به ذات مبارک پیامبر. پس یا واهب العقل یعنی ای بخشنده پیامبر. خب این پیامبر چیه؟ این پیامبر واسطه فیض الهی نسبت به بندگانه. وقتی واسطه فیض الهی نسبت به بندگانه، میتونیم تشبیهش بکنیم، بگیم این پیامبری که صادر اول عقل اول واسطه فیضه، همه موجودات به واسطه وجود او اومدند، که قبلا اشاره کردیم که با بعضی از ادعیه ما هم سازگاره. این صادر اول برای عالم ماده مانند صورت برای ماده. چرا؟ به خاطر این که شیئیت شی به صورت او نباشه اینا هیچن. چطور ماده بدون صورت پوچه؟ عالم ماده هم برای بدون ذات پیامبر پوچه. مانند فصل برای جنس، چطور جنس بدون فصل محصلی نداره؟ عالم ماده هم بدون وجود پیامبر محصلی نداره. لذا می فرماید والمراد بالعقل، دو تا احتمال در این عبارت وجود داره. احتمال اول رو توضیح شد دادیم، احتمال دوم بعدا باید بشه. اما عقل کلی است. این کلی همون رو گفتیم، کلی در لسان عرفان در مقابل جزئی عرفانی است، یعنی سعه، یعنی وسیع. وجودات ما ها وجودات سعه و زیغداریه، یا وجود به اندازه یه لامپ 20 وات، یک وجود به اندازه وجود مهدویه، یه وجود خورشیده. وجود وسیع میشه، کوچیک میشه. شما اون افادت و مایم بقیه وجودی که کوچولوه اگه بهش نور بالا رفت کنیم میترکه، سهمش از وجود رو بیشتر اگه بهش بدی در حقیقت رفتی بهش نکردی، هبه بهش نکردی، ظلم بهش کردی. کلی، عقل کلی یعنی چی؟ عقل کلی اینجا معنی صادر پیامبره، صادر اوله، یعنی اون عقل سعدار که همون وجود مبارک پیامبره. مراد از عقل ممکن عقل کلی باشه، کدوم عقل کلی که این صفت دارد؟ خب این عقل کلی صورت للعالم طبیعی، عالم طبیعی ماده است، اون صورت این ماده است. یا کفصلن، فصل مگه چیه؟ محصلن للعالم طبیعی، فصل محصل عالم طبیعی است، عالم طبیعی رو تحصیل میکنه، به وجود میاره. گفتیم فصل محصل جنس و صورت محصل ماده. یه اشاره کوچیکی بکنیم انقدری که در ذهن دوستان باشن، صورت همون فصل، ماده همون جنسه. بعدا میرسیم مفصلا میگیم که اگر این حقیقت واحد رو به شرط لا لحاظ کردی میشه صورت، اگه لا به شرط لحاظ کردی میشه فصل، اگر ماده رو به شرط لا لحاظ کردی میشه ماده، همینو اگه به لا به شرط لحاظ کردی میشه جنس. ماده و جنس، صورت و فصل، این دوتا یکی، یعنی این دوتا بر خودشون یکی هم، این دوتا بر خودشون یکی هم، ماده و جنس بر خودشون یکی هم، صورت و فصل بر خودشون یکی هم. صورت به شرط لاز، فصل به لا به شرط، ماده به شرط لاز، جنس لا به شرط. اینو فعلا تو ذهنتون باشه، در حد عبارت ما نبود، می‌خواستیم اشاره کنیم که دوستان بدونه. این هم بدونیم ما حالا اینجا داریم میگیم بگیم تو به شرط لا و لا به شرط یک عبارتیست که مثل حیثه. به شرط لا چی چی؟ یعنی اینا حتما با یه چیزی معنا میشه. ما مطلق و مقید دوستان این که حالا الحمدلله هم اهل فقه و اصولی میدونیم، مطلق و مقید اینها متضایفانن، اضافه. یعنی شما ممکنه آقا همسیه بیشتر شد، یا ممکنه یه بند خدایی یک ماهیتی نسبت به غیر اول مطلق باشه، نسبت به غیر دوم مقید باشه. مثلا جهت رقب اصلا مؤمنه، نسبت به ایمان این کلام مقیده، اما نسبت به زن یا مرد بودن مطلق. پس اگه گفتی مطلقه، معنا چی نیست؟ دوست هر غیری مطلقه، نسبت کدومه؟ باید اینو بگیم. اینجا همین گونه وقتی میگیم تو مطلق و مقید هم به شرط لا و به شرط شیء، یعنی لا به شرط و به شرط شیء. اگه گفتیم به شرط لا، یعنی به شرط لا از چی؟ اینو اگه نگیم معنا نمیشه. لذا اینجا میگیم به شرط لا از خمره. اگر این ماهیت فصل رو به گونه ای حساب کردیم که لا به شرط نسبت به حمل باشه، بتونه بر جنس حمل بشه، اون وقت میشه فصل و جنس، چون دو تا بر هم حمل میشن، بتونید بگید حیوان ناطق. اگر به شرط لای، یا لا به شرط از، دوباره بگید، اگر لا به شرط از حمل لحاظ کردیم، یعنی گفتیم ما حمل بشه یا نشه، اگه عبارتمون نوع دیگه بود اینه باید کلان دارم میگم درسته، اگر لا به شرط از حمل لحاظ کردیم میشه جنس و فصل، اگر به شرط لای از حمل لحاظ کردیم، گفتیم حمل نباید صورت بگیره، بدون اینکه حمل میگیره یا نه، اون وقت میشه صورت و ماده. سر جمله همینجا بدونیم تا بعد به موقعش برسیم. خب پس مراد اون از عقل اون صادر اوله، عقل کلی، عقل کلی اینجا مراد پیامبره. البته عبارتم داله و پیامبر نیست، ممکنه مراد عقل اول باشه. عقل اول گفتیم در لسان متشرعه اسلامی پیامبره، حالا ممکنه هم از کسی بگه نه پیامبر نیست، عبارت اون باز معنا پیدا میکنه. اینم که اصطلاح طلبیش هست، میگن آقا اول ما خلق اللهش اشکال داره، این عقلش مشکل داره، چون میگه دو تا داریم، اول ما خلق الله العقل، اشاره طنز داخلی به این. خب و بل جمله این هم یه نکته هست که چرا نگفت خب و صورتون للعالم، گفت که صورته، این که این رو در حقیقت با کاف آورد به این خاطر که بالاخره صورت و ماده هر دو مربوط به عالم ماده هست. صورت ماده میشن جسم. شعر پیامبر بالاتر از اینه که تشریح بده که عینیت با جسم و ماده پیدا بکنه، بذار برمون چه صورت، نگفت صورت. و به جمله این عقل جهت وحدت لهو یعنی للعالم طبیعی، او جهت وحدت عالم طبیعیه، یعنی تمام عالم از حیث اینکه زیر خلقت او هستند واحدند. اما اشاره به قاعده الواحد کردیم، اشاره کردیم اگر او نبود همه عالم متکثر بودند، اوه که اینها رو واحد کرده، یک کرده، تونستن اینها در حقیقت قدر مشترکی پیدا کردن که حول او قرار بگیرن. باز این بیت، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبرد هم پیش ماست، این نام احمد در حقیقت مقامش هم همین گونه است. مقام مقامش که مقام همه است، همه رو در بر داره، چون بعدها میگیم اینا رو اب نداره چندین بار بگیم تا ذهنها مرور بکنه بهش آشنا بشه، به خاطر اینکه بعدها میگیم در فلسفه هر مرتبه مافوق جامع جمعی کمالات مرتبه مادونه، هرچی بالاتره همه کمالات پایینی ها رو در بر داره. سزا نام احمد که اون بالاست و مقام احمد مقام پیامبر جامع همه پایینی هست. خب پس این اصل آقا نفوس شدن، گفتیم نفوس واسطن و قد کارونت نفوس و نفوس متوسطتون، اینا واسطه هستند فی قبول تلکل فائده و العائده، عائده همون فائده است. اینها برای اینکه این فائده رو بپذیرند و بعد انتقال بدن به عالم ماده واسطه هستند، چون عقول وقتی بخوان در ماده تصرف بکنن گفتیم باید وسیله نفس این کار رو انجام بدن، از این نفوس واسطه. این فی قبول تلکل فائده، تلکل خود طبعا تلکل فائده کدوم فائده؟ همون عقل باشه تلکل فائده، یعنی هم در قبولش هم در انتقالش به بقیه، در این که این فائده رو بپذیرن و به دیگران انتقال بده. خب اینه مثل یه نکته دیگه داریم با اون این که ما بعدا میرسیم نه یه جلسه بخوان همه رو بگیم حسه میشیم، آینده مفصل تعریف هایی در این زمینه داریم. حکمت تقسیم میشه به دو قسم، به دو ساخت، حکمت نظری به حکمت حکمت نظری اون حکمتی است بحث میشه در اون پیرامون موجوداتی که از تحت اختیار ما و قدرت ما خارجند، واجب، ملائکه، عقول، نفوس، حتی ماده، آقای احسانی، آقا، دیگران، کتاب، همه اینا موجوداتشون از بنده نمید. در حکمت عملی بحث از موجوداتی است که از تحت قدرت ما خارج است، در حکمت نظری. اما در حکمت عملی ما بحث از اون موجوداتی میکنیم که تحت قدرت ما هستند. مثل چی؟ مثل شجاعت، مثل سخاوت، مثل مدیریت. لذا بحثاش اینه، یکیش اخلاقه، یکیش تدبیر منزله، یکیش سیاست مدنه، این چیزهایی که ما توانایی تغییر دادن تو شده. عقل ما یه عقله ولی دو نوع مدرکیت داره. اگر مدرکیتش نسبت به اون حکمت نظری بود بهش میگیم عقل نظری، اگر مدرک امور عملی بود بهش میگیم عقل عملی. پس عقلی که در حوزه حکمت نظری کار میکنه بهش میگیم عقل نظری، عقلی که در حوزه حکمت عملی کار میکنه بهش میگیم عقل عقل عملی، نمیدونم این عملی هایی که هستن ها، یعنی عقلی که با عمل سره کار داره. خب عقل نظری خودش چهار تقسیم داره، تقسیم میشه به عقل حیولانی، عقل دلفلکه، عقل دلفعل و عقل مستفاد. عقل حیولانی بچه که به دنیا میاد صرفا قوه عقل رو داره، یعنی توانایی که داره در آینده عاقل بشه، به حیولای تعقله. این عقل دیگه به معنی اون عقل جامع کلیات و مدرک کلیات و اینا نیستن، چون دیگه گفتیم عقل تقسیم بندی بسیار زیادی داره، یه تقسیم بندیش اصل قوه فاهمه بود که الان با اون کار داریم. اصل قوه فاهمه بچه در درک حکمت نظریش، یعنی در درک چیزایی که در اختیار خودش نیستن در عالم خارج، بچه به دنیا که میاد همیشه که چشارا واکر صرف القوه چی درک نمیکنه، صرف القوه حتی میگم مثلا بعد یه هفته چشم شروع کنه به دیدن. این عقل به معنی عقل مدرک کلیات نیست، این عقل به معنی مجردات نیست، این عقل من فرشتگان نیست، این عقل من عقل اول نیست. اینا دارم میگم که ببینید این اصطلاح یکی از بزرگترین مخالفات در حوزه فقه اصول ما عقله. این لغت باعث و بانی همه مخالفات اگه نگیم هست اکثر مخالفات هست. یک مشترک لفظی که میگفتی مجمل هست خیلی معناشان روشن نیست تو هر حوزه معلوم نیست. آقا با عقل نمیسازه بگی این کار مثلا فلان مسئله، این عقلی نیست که. کدوم عقل؟ چه تعریفی؟ کجاش؟ اصلا اول یه حدودش رو معلوم بکنیم چیه؟ حالا ما امروز الان که داریم بحث میکنیم من دوباره تاکید میکنم چون میدونم اینا رو اشتباه میکنید، اول این در حتما مباحثه بذارید با هم بحث کنیم، چون فلسفه اون است که باید 10-12 بار مطالبش گفته بشه تا تو ذهن جا بگیره، تا شروع نکنید به گفتن نوشتن بحث کردن مطالب جا نمیفته تو ذهن. خب پس گفتیم دو نوع حکمت داره، یعنی دو نوع قضایا در عالم وجود داره، یک نوع مسائل و بحث از موجوداتی است که در حوزه اختیارم شد حکمت عملی، یه عده اونایی که در حوزه اختیار نیستن، حوزه قدرت نیستن، حکمت نظری، نه آقای نظری سامانه های چیز، حکمت نظری. خب اون عقل ما دو نوع قضیه داره، دو نوع درک میکنه. اگر درک نسبت به این قضایا داشت اسمش شد عقل نظری، حالا درکش نسبت به این قضایا چهار گونه است، یا صرف القوه بهش میگن عقل حیولانی، یا یه ذره بچه جلوتر میره شروع میکنه به درک درستی از بدیهیات پیدا کردن بهش میگن عقل بالملکی، فقط بدیهیات رو درک میکنه، این که باباش اگه این بر واسطه اون بر نیست تناقض. این که یکی از بزرگترین بدیهیات ما که بیشترین قضایای بدیهی رو به ما میرسونه مشاهداتمونه، به مشاهده میفهمه، آب، نون، برق، تلفن، این چیزا رو میفهمه. بعد یکی دسته دیگه از بدیهیاتی که ما باهاش سر و کار داریم غیر اولیات، اینا تجربیاتمونه، به مرور با تجربیات چنین قضایا رو میفهمه، متواتراته، آرام آرام از تواتر یقینی براش حاصل میشه، در همین بدیهیات. یه مقدار جلو میره که میگن اوحدی به آدم ها، بعضی ها تو مدن سن هم تعریف کنم مثلا گفتن تو حدود 30 سال پیدا میشه، 30-40 سال پیدا میشه، درک نسبت به کلیات پیدا میکنه، ببخشید نسبت به نظریات پیدا میکنه، کلیات هم دیگه اشتباه لغت کلیات غلط. پس صرف رو گفت عقل حیولانی، یه دار اومدیم جلو شد عقل بالملکه، رسیدیم به مرحله سوم شد عقل بالفعل. عقل بالفعل اون عقلی است که آدم به وسیله او در حقیقت عاقل بالفعل کسی است که درک نظری دارد. بطور قضاوت نظری رو در قضیه هایی که بدیهی نیست، قضیه دو دست است دیگه. ما قضایه آلم یا بدیهی هست یا نظری. اگر بدیهی نباشه نظری حرف میشم از بقیه، چون به صورت نفی و اثبات. خب اما ما گاهی اوقات علوم نظریمون قضایه های نظری مستحضر پیشمونه، مستحضر پیش ماست، یعنی الان همه رو میدون. گاهی اوقات این گونه نیست. ما اگر بخواهیم میدونیم، این که در تعریف اجتهاد میگن مجتهد اذا رجع علمه، یعنی مجتهد کسیست که اگر رفت به دنبال کرد میفهمه. اما الان بهش بگی آقا چرا آب پر مطهره یادش نیست، درک نظریات داره اما نظریات همه بیشش مستحضر نیستن. به این میگه عقل بالفعل. مرحله چهارم که عقل مستفاده اونیست که نظریات پیشش همه مستحضره، همه پیش او در حال حضوره. یه فامیلی داشتیم، این بچه توفال چاقی داشت، میگفت من وقتی میخوام بگم قضا، همه قضاها پیش من مستحضره. مثلا خورش بادنجون اینجاست، خورش سبزی اینجاست، احتیاج نداره فکر کنم یادم بیاد، همه این قضاها در حضور من هست. همین الان بده نه قضایه در سنش علم حضوری که همه علوم به علم حضوری هم بعدها تو قضیه علم میرسیم. همین گونه مثلا شما الان خیلی وقتا نگاه کنید، لذا ماها ممکنه در همه چی عقل مستفاد نداشته باشید، واقعا هم نداری، حتی تو فقه و اصول و اینا هم نداری، ولی نسبت به یک سری قضایا ماها حتی قضایه نظریه اما مستحضریم، یعنی همین الان در حضور ما هست، تا به اون بگم انگار به ذهنمون میاد. پس این چهار نوع عقل نظری، باز میگیم هیچ ربطی این عقل با کلی نداره، بلکه صرف و درکه، میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه، با اون مباحث بعدی اشتباه باشه. اما عقل عملی، عقل عملی رو تقسیم کردن باز به چهار مرحله. خب در مرحله اول در عقل عملی تجلیت، چرا با جر اینقدر تاکید کردیم؟ من اینکه بعدها یه تخلیه داریم، تحلیه داریم و تجلیه، سه تا ترچه با یه نقطه بالا پایین تغییر میکنه. مرحله اول تجلیه بلجیم، بلجیم المنعود حتی تحت ها اصطلاح آخوندی قدیمیش میشه، موجمه نمیگم چون موجمه ممکنه خیم بشه، میگن منعود حتی تحت ها نقطه زیرش. خب این تجلیه یعنی انسان خودش رو جلا بده، یعنی در اون روابط خارجی صفات ظاهریش شروع کنه به خوب شدن. حالا در مورد متدینی، یعنی به دستورات شرع عمل بکنه، به دستورات شرع انور عمل بکنه، نمازش رو بخونه، شروع کنه ظاهر خودش رو بسازه. نوع دوم تخلیه منقوطه فوقا، یعنی نقطه بالا. این تخلیه، تخلیه یعنی شروع کنه خودش رو از رذائل باطنی پاک کردن. خیلی وقتا ما در درون خودمون یه شمریم اما ظاهرمون خیلی خوبه، باز از کسی که درون شمر ظاهرش هم شمره بهتریم. ما تو خیلی میگن آقا چه درد میخوره، نه خیر، بالاخره کسی که درون شمر ظاهرش خوبه یه جورایی بهتر است کسی که درون شمره ظاهرش هم شمره. نه نمیخوایم به صفت منافق، طرف بنایی نداره، بنایی این داره که بالاخره رفتارهای انسانی بکن. اینم پامنبری خسای منبریش، این درون ما شمره. مثال خوبی هم چرا شمره ظاهری نمیبرد، شمره ظاهری میبرد، درونمون شمره اما ظاهر اون فقط تجلیه است. یه گام جلوتر برداریم، باید بیاییم به تخلیه، یعنی شروع کنیم رذائل نفسانی رو از خودمون پاک کردن. خدای شعر رو خود حاجی از دیگه گفته، تخلیتون تحذیب و باطنن یعد تخلیه در حقیقت تحذیب پاک کردن درونه. ان سوء اخلاقه که بخل و حسد. بعد مرحله دوم که بعد وارد مرحله سوم میشه که تحلیه است از این لغت معنای زینت دادن از هولی، اون با لغت هولی میگشتیم، از هولی به معنای زینت که معنای اینه که شروع کنیم باطنمون رو به صفات نفسانی پایبند کردن و تزیین کردن، بعدا رو دادیم رفت، حالا صفات خوبا رو جایگزینش کنیم. و مرحله چهارم ثناه که میگن انسان از این مرحله وقتی باطنش درست شد اون وقت فانی میشه، باید شروع کنه به ثنا، نه اینکه فانی میشه. گام چهارم رو باید برداره. گام چهارم دیگه میرسه به اون جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این معنای ثناه هم این یکی از نقاطی است که متشرعین گیر به فلسفه میدن. میگن یعنی فنا بشه یعنی چی؟ میگه خدا خیلی جا بحثه، چون خود فنا سه مرحله داره. مرحله اول محو که یعنی فنا افعالی پیدا کن، فنا افعالی پیدا کن. اون روایت معروف قدسی که البته سندم نداره که بهش میگن قرب نوافل، که اگه کسی نوافل بخونه کن تو سمع الذی اسمع به، من گوش او میشم با من میشنوه، کن تو بصر الذی یبصر به، او با یبصر به علی القاعده یبصر به، یبصر به یعنی با من میبینه. این مرحله ثناء افعالیش، افعالش فانیه در حقش، بهش میگن من. یه مرحله بالاتر تمسه، تین و سین، نیمشم که نیم خودمونه، تین و سین تم که ثناء صفاتیه. و مرحله آخر محقه با حی جینی، قافشم به قافه، یعنی ثناء ذاتی. که اینجا ها دیگه اونجاست که به تعبیر مرحوم آخون الان میرسیم توی بحثای خود دیگمون، قلم اینجا رسید سر به شکست دیگه. اینجا بحثاییست که دیگه حالا عرفتش باید بیان میکنه. عقل عملی در حقیقت اینه. خب اون وقت تو همین مراحل عقل عملی اومدن اینو تقسیم بندی کردن، اینا رو براش صد منزل قرار دادن. مثلا یکی از کتابای معروف این رشته منازل الطائرین حاج عبدالله انصاری تو گفته اینا صد مرحله قرار میدن.
غیر
معصوم تا کجا میرسه؟ کل ما که هم اولش نمیدونم، باید بقیه بکنم. خب که مثلا فرض کنید آیه لقد کنت فی غفلت من هذا، نها به خدا به پیامبر، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اینا اشاره به این مرتبه نحو. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو برداشتیم، چشم تو اون وقت آهن شد. فبصرک اليوم یعنی تیزبین شد. فلقد کنت فی غفلت من هذا. البته بعد فنا این گونه نیست که جسم فانی تبدیل به خدا بشه. یه سبستری کسی از این کتابی که معروف گلشن راز، کتابی معروف چاپم شده، صاحب گلشن راز میگه سیاه رویی ز عالم ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این گونه نیست که ممکن تبدیل به خدا بشه. خب معروفه که گفتش که یکی تکفیر کرده که از این عرفا رو، گفت بابا چرا من در تکفیر میکنی؟ گفت چون شما قائلی که فانی میشن همه وحدت وجود. گفت بابا میدونین مفهومش یعنی چی؟ گفت مفهومش یعنی این که شمای عارف منو خدا میدونی. گفت نه مطمئن باش من تو رو هیچ خری نمیدونم، چرا تو میگی بابا خدا اینجور نیست که تو رو الان چیز قائل بشی. از این تنظام تو اینجا زیاد نه. خب اینم از این لذا می فرماید و ممکنه و اما المراد به ممکنه مراد از این عقل که گفت یا واحد العقل اون قوه عاقله‌ای باشه که مستکمل بالحکمتین، قوه عاقله‌ای باشه که کامل شده به وسیله حکمتین، کدوما؟ العلمیت و العملیه، حکمت علمی و عملی. آقای شیخ کدوم یکی از این، آقای شیخ ما به تعبیر رسائل میگیم، آقای حاجی کدوم یکی از این دوتا عقل کدوم یکی از این عقل ها رو بهتر میدونی؟ چون دوتا احتمال داده تو عبارت، خدا حاجی دوتا احتمال داده، گفته واحد العقل یعنی این یا یعنی اون، کدومش بهتره؟ ایشون میگن رسانی هوال انصب بالمقام، این سازگارتره به مقام. چرا به مقام سازگارتره؟ بخاطر اینکه به هر حال ما داریم راجع به فلسفه صحبت میکنیم، حکمت رو داریم بحث میکنیم، لذا بهتره که از حکمت صحبت کنیم. یه صنعت بدیعیه داریم به نام براعت استحلال، براعت من اون براعت اصالت براعت نیست، با همزه نیست، با اینه. براعت یعنی پیروزی با این، و استحلال هم یعنی نخستین، به معنی باز استحلال اول ما نیست، براعت استحلال یعنی پیروزی نخستین. پیروزی نخستین یعنی این که در صنعت بدیع به این معناست که شما قبل از اینی که مطلب رو بیان بکنی با یه الفاظی میگی میخواییم چی کار بکنی، تو خطبه ای که میخوایی صحبت کنی اگه داری احکام بیان میکنی، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، اگه میخوایی بعدش از رحمت و اینا حرف بزنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اگه میخوایی حکم مرگ طرف رو بدی دیگه نگو بسم الله، بگو بسم الله القاسم الجباری. این از همه اول به طرف نشون بده که من میخوام چیکار بکنم. این بسم الله قاسم جباری یا بسم الله الرحمن الرحیم، این براعت استحلاله. کدومشو بذاری؟ صدام تو نامه‌ای که با آقای هاشمی تو بعد از قدنامه برای رد و بدل کردن اسرا و روابط می‌خواستن تاکید بشه، قبل از قبیل اصطلاحون بیش قبیل یه مقدار کمی قبل از جنگ اول عراق با کویت، یه نامه‌نگاری‌هایی داشت، نامه‌نگاری‌هایی داشت. یکی از دعوایی که آقای هاشمی مهان رئیس جمهور وقت به صدام داده بود اینجوری شروع میشد و آخرشون و سلام و علی من تبع الهدا، این گفته بود این و سلام و علی من تبع الهدا از اولی که شما نوشتین برات استدلال بدیه، یعنی از اول داره میگی باید تبعیت بکنی از هدایت و اینا، نه بگو بسم الله الرحمن الرحیم چرا و سلام یا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رحمت بگو برکات بگو. جواب که داده بود صدام اینو دقیقاً به آقای هاشمی گفته بود که این و سلام علی من تبع الهدا تو آغاز نامه بذار سلام علیکم و رحمت الله و برکاته کار درستی نیست. این به این معناست که شما آغاز صحبتت با براعت استحلال به نوعی میگی من میخوام چی کار بکنم، لذا مناسب تره با مقام ما اینه که ما اینو عقل رو عقل عقلی نظری قرار بدیم که با کتاب حکمتمون سازگار باشه. لذا میفرمان و فی هذا لفظ، یعنی در این لفظ عقل، این یه براعت استحلال به نسبه الفن و کتابه. میخوام بگیم فنمون حکمت مربوط به امور عقلیه، مربوط به حکمت نظریه، مربوط به حکمت عملیه که البته بعدها خیلی کم راجبش حاجی دارن، یا میخواییم بگیم کتابمون اصلا در این رشته نوشته شده. و اساسا به طور کلی در مصرع اول اشاره به اینه که خدا مبدعه. چرا؟ از کدوم لغت؟ از لغت واحد. کل عبارت رو نخوند که معلومه از لغت واحد. اشارتون الى ان الله جل و جل جلاله هو المبدع، و در ثانی و در مصرع دوم الا انه المنتها، چون میگه منتها المقاصد. بعدم یه اشاره به یه آیه شریف میکنن کما بدعکم تعودون، همون گونه که خلقتون کردیم برمیگردید، که از همونجا برمیگردید و به سیر صعود میکنید انشاءالله تا آیه تا آیه میگم تا شعر انشاءالله فرد باشه. البته در این براعت استدلال لغت های دیگه هم میشه پیدا کرد، از اون مثلا مقاصد خود چون از میرسیم یکی از چیزای فصله های کتاب رو خود مرحوم حاجی اسمش گشته مقصد اول، مقصد دوم، مقصد سوم. خود از لغت منتهى المقاصد و از لغت مقاصد، یا فرض بفرمایید که از لغت واحد که به نوعی خب صفات خداست، ما در آینده راجع به خدا صحبت میکنیم، اینا هم میشه به عنوان براءت استدلال گرفت.
استدلال